الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که حلق و تقصیر باید در منا باشد، و اگر کسی ترک کند حلق و تقصیر را عمدن، جهلن، نسیانن تا به مکه بیاید، باید برگرده در منا حلق و تقصیر بکنه. اما آی سیستانی فرمودن که عمدنم اگر کسی خارج منا حلق و تقصیر بکنه مجزیست، هرچند ترک کرده است واجب را. این مطلب خلاف قاعده اولیه است. ظاهر ادله که میگه که برگردد به منا حتی یلقی شعره به منا، یا در روایت علی ابن ابی حمزه میگفت کی یکون حلقه به منا، اینه که این شرط صحته. اما یک روایت صحیحه هست ممکنه به درد ایشون بخوره. صحیحه حفص البختری عن ابی عبدالله علیه السلام عن الرجل یحلق رأسه بمکه قال یرد الشعر الى منا. این روایت ظاهرش اینه که اون حلق مجزیست، بلکه میشه گفت صریحه این روایت اینه که حلق مجزیست، چون اگر حلق مجزی نبود تعبیر یرد و شعر الامنا وجهی نداشت. معنیش اینه که قبول است این حلق، ولیکن مویش را به منا ببرد، نقل کند این شعر را به منا. اما ممکنه کسی بگه این در مورد نسیان هست، که خب جواب اینه که چه وجهی داره؟ چرا هم میکنید بر این که الرجل و یحلق رأسه او به مکه نسیانن؟ نخیر، ولو عمدن، کسی عمدن سرش را در مکه تراشید، این اطلاق داره، مفادش اینه که مجزیه، و لذا فرمایش ایشون به نظر ما قابل قبوله. کسی عمدن جهلن سهوان حلق کنه سرش رو در غیر منا، این مجزیست. مکه خصوصیت نداره عرفن، نگید آقا این روایت در مورد مکه است. فوقش اینه که میگیم حلق در مکه مجزی است، اما کسی بیرون منا و بیرون مکه حلق کرد، گفته بشه که این دلیل بر اجزاء نداره. این عرفی نیست. خب ظاهر اینه که مکه که گفته شده یعنی در منا نبود. احتمال اختصاص این حکم مکه در مورد ذبح هست. اگر میگه رجل ذبح به مکه، اما میفرمود که اجزاه و ذلک، خب میگفتیم منا یا مکه، چون مکه کلها منحرف، در روایت داریم مکه محل نهر قربانی هست، البته در عمره مفرده، ولی بالاخره احتمال خصوصیت برای مکه میره در مورد هدیه. اما در مورد حلق و تقصیر احتمال عرفی نیست و لذا فرمایش ایشون رو ما قبول میکنیم. روایات دیگه تکلیف رو میگه، میگه حالا که یادت اومد حلق و تقصیر نکردی، برو در منا حلق و تقصیر بکن. اما حالا اگر گوش به حرف نداد در مکه حلق و تقصیر کرد. این روایت صریح در اجزاء، نه اینکه حلق در غیر منا حرام است، نه خیر، حلق در منا واجب است، امر به شیء مقتضی نهی از زد نیست. امر شدیم ما به حلق و تقصیر در منا، اما اگر در غیر منا حلق و تقصیر کردیم، این نهی ندارد، زد واجب است، کفاره هم نداره. اونی که کفاره داره اینه که انسان عمدن طواف بکنه قبل از حلق، که در صحیح محمد ابن مسلم میگه علیه دم و شات. اما اگر نه، حلق و تقصیر بکنه عمدن، منطق در غیر منا کفاره هم نداره، مجزیه، فقط ترک کرده اون واجب اولی را. روایاتی داریم که روایات که امر میکنه برو منا، حالا که دلیل آمد گفت اگر در غیر منا حلق و تقصیر کردی مجزیست، فقط وظیفت اینه که شعرت را به منا حمل کنی، و این معلوم میشه اون که گفت که یرجع الی منا تا یلقی شعره بها، تکلیف محضه، حمله بر استحباب وجهی نداره، ظهور داشت در ارشاد به شرطیت، از ظهورش در ارشاد به شرطیت رفعیت میکنیم. نه، اصل لزوم ظاهر خطابه، منتها در این گونه موارد امر ظهور دارد در وجوب شرطی، قرینه پیدا کردیم که این وجوب شرطی نیست، میشه وجوب تکلیفی. البته اگر از روی نسیان یا جهل قصوری در غیر منا حلق و تقصیر بکنه، میشه از راه قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه هم پیش آمد. کسانی که مثل آی سیستانی این قاعده رو مختص به باب نماز نمیدونند، که عرض کردم آی خویی هم در بحث محصور و مسدود تصریح میکنه که این قاعده مختص به باب صلات نیست. خب در قرآن که حرفی از مکان حلق زده نشده، نگفتن احلقو به منا ولا تحلقو رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله، اما نگفتن که ولیکن حلقک به منا. اینو از روایات استفاده کردیم، میشه سنت، و سنت لا تنقض الفریضه، اخلال به سنت، یعنی به واجبهایی که فرض الله نیست در قرآن بیان نشده است، اگر از روی عذر باشد این موجب بطلان عمل نمیشه. البته ما یک اشکال عام می‌داریم، چون معتقدیم فریضه ممکن است در قرآن بیان نشده باشه، ما قدره الله هست، ولی ائمه بیان کرده، پیامبر بیان کرده، مثل الرکعتان الاولیان فریضه، اینو که در قرآن بیان نکرده، روایات بیان کردن که دو رکعت اول نماز فرض الله، و دو رکعت آخر سنت النبی است. و لذا احتمال میدیم که اگر راجع به حلق در منا هم صحبت میشد، امام میفرمود الحلق به منا فریضتون. ما اطلاع نداریم. بله حالا مقصود این است که اگه این اشکال ما نباشه قاعده از سنت و لاتن غزل فریضه پیاده میشه، اما چون این اشکال ما هست ما اعتمادمون به همین صحیح حفظه. صحیح حفظ از کلم راجب مکه است، ولی احتمال خصوصیت در مکه عرفی نیست و همینطور احتمال خصوصیت در مطلق حرم هم این یا عرفی نیست یا ممکنه بگیم دیگه دلیل نداریم. وقتی دیگه شرطیت حلق در منا از کار افتاد، مکه هم که خصوصیت نداشت، بگیم دیگه دلیل نداریم بر شرطیت این که حلق در حرم باشه. اون حالا راجع به اون یحلق فی الطریق او عینکان میرسیم، اونو صحبت میکنم. نه، این که موردش ناسی نیست، متعمد رو هم شامل میشه دیگه. وقتی میگه که در مکه حلق کرد، امام میفرماید که موهاشو ببره منا، معلوم میشه منا دیگه موضوعیت نداره به لحاظ حکم وضعی. حالا مکه که خصوصیت نداره، عرفاً مکه باشه یا بین منا و مکه باشه فرق میکنه؟ دیگه عرض کردم وقتی دلیل الغا کرد شرطیت منا رو برای ضرب به لحاظ حکم وضعی، مکه هم عرفاً خصوصیت نداشت، بعید نیست دیگه بگیم همین فرمایش های سیستانی که اذا حلق فی غیر منا ولو متعمدن اجزع. حالا یه مطلبی عرض کنم راجع به این که کسی که فراموش کرده در منا حلق و تقصیر کنه تا آمده بیرون منا، این که باید برگرده به منا، عرض کردیم ظاهر صحیح علبی است که یرجع الی منا حتی یلقی شعره بها. دو تا اشکال به این میشه. یک اشکال اینه که در روایت ابی الصباح کنانی تعبیر شده ما یعجبنی ان یلقی شعره الا بمنا، من دوست ندارم، خوشم نمیاد که مویش را در غیر منا بریزه. این تعبیر با وجوب نمیسازه. روایت رو کامل بخونم. سمعت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نسی ان یقصر او یحلق من شعره و هو حاج حتی ارتحل من منا، قال ما یعجبنی ان یلقی شعره الا بمنا. وقتی ظهور این لا یعجبنی در عدم لزوم بود، اون روایتی که میگه یرجع الى منا، میگه مستحب بس رجوع بکند به منا. این یک اشکال. اشکال دوم اینه، بله ببینید، وقتی میگن ما یعجبنی ذلک، من خوشم نمیاد از این کار، برای کار حرام الان بیان به شما بگن آقا یک جوانی میگه من مبتلا هستم به چشم‌چرانی، شما بگید من خوشم نمیاد جوان چشم‌چرانی بکنه. خب این عرفیه، وقتی چشم‌چرانی حرومه، شما به جای اینکه بگید نباید چشم‌چرانی کرد، بگید من دوست ندارم این کارو. مگه قضاست که بگی من این قضا رو دوست ندارم؟ معصیت خداست، باید بگی نکن. خدا اگر بفرماید که ان الله لا یحب، بله اون مقننه. اما عرض کردم، من سابقا عرض کردم، امام در محیط متشرع به عنوان مبین احکام خدا بود، یعنی شأن امام رو عرف متشرع شأن فقیهی میدونست که بیان احکام الله میکنه. گاهی هم تعبیر میکنن سألت الفقیه. و ظهور عرفی کلام فقیه وقتی میگه ما یعجبنی ذلک، اینه که این حرام نیست، ولی اگه حرام بود من نمیگفتم من دوست ندارم این کار را. اشکال دوم، بعض معاصرین در کتاب، صاحب کتاب مصباح المنهاج، در برخی از کتبشون مطرح کردن و حداقل فتواشون در مناسکشون این هست که اونی که واجبه القاء شعر است در منا. از روایات هم استفاده میشه، همین سعی علوی میگفت یرجع الی منا کی یلقی شعره بها. آی خویی فرمود که این ظاهر القاء شعر مثل القاء ثوبه. القاء ثوب میگه الق ثوبک فی غرفت النوم، یعنی لباستو در آوردی دستت بگیر با بدن لخت برو تو غرفه نوم، اونجا بذار رو زمین لباس خواب رو، لباس رو. اینه معناش وقتی میگه الق ثوبک فی غرفت النوم، یعنی اونجا انزع ثوبک فی غرفت النوم. القا ثوبه یعنی لباسش رو در آورد دیگه. نه، ظهور عرفیه میگه که برگردد به منا، مویش را در منا به زمین بریزد، یعنی بره اونجا حلق کنه دیگه. در جواب آی خویی گفته میشه که بله، فی حد ذاته ظهورش همینه، اما از روایات وقتی استفاده کردیم، اونی هم که نمیتونه بیاد منا و بیرون منا حلق میکنه، یه وجوب تکلیفی برش هست، وجوب رد شرع الی منا. پس غیر از وجوب حلق در منا، یه وجوب رد شعر به منا داریم دیگه. عرف تأمل میکنه، تردید میکنه در این استظهار که گفته بشه که یلقی شعره به منا، کنایه است از وجوب حلق در منا. نه، این ممکنه از باب این باشه که رد و شعر الی منا واجب هست. این خود سیه حفص ابن البختری میگفت الرجل یحلق رأسه به مکه قال یرد الشعر الی منا، که در سیه معاویه ابن عمار هم شبیه همین هست. به نظر ما هر دو اشکال قابل جوابه، اما اشکال اول که ما یعجبنی ان الا ان یلقی شعره به منا، ما احتمال میدیم عامه واجب نمیدونستن، به احتمال قوی عامه واجب نمیدونستن حلق و تقصیر در منا باشه. تو قرآن که چیز نداره، الان هم اولا بیرون منا خیلی از این حلاق‌هاشون میستند و حلق میکنند. خب وقتی عام واجب ندونن حلق در منا رو، جایز بدونن حلق در غیر منا رو، این عرفی است که امام برای اینکه درگیری شدید نشه با عامه، نظرشون رو با ما یعجب و نیزالک بیان کنن. این عرفیه، مثل اون چی که در روایات تذلیل هست که المحرمو یرکب القبه، امام فرمود ما یعجب و نیزالک، من دوست ندارم این کار را. بعضی به این جمله استدلال کردن، گفتن پس رکوب قبه یعنی سوار ماشین مسقف شدن. مثلا قبه اون چیزی بود که روی شتر به صورت یک حالت محمل سرپوشیده می ساختن که چون یه حالت قبه مانندی سرش بود بهش می گفتن قبه. ما یعجب و نیزالک، بعضی گفتن این معلوم میشه حرام نیست رکوب قبه یا سوار ماشین مسقف شدن حتی در روز. ولی ما عرض کردیم نه، وقتی عامه تذلیل رو حرام نمیدونن جائز میدونن حتی در روز، برای اینکه فعلا درگیری شدید با عامه پیدا نکنه، میگه من دوست ندارم این کار رو. شما خودتون گاهی میبینید دوستان نزدیکان یک فکری دارن، شما با فکر اینا مخالفید. شما برای اینکه اظهار مخالفت کنید با فکر اینها، گاهی مصلحت نمیدونید که صریح مخالفت کنید. بگید من از این کار شما خوشم نمیاد، من این کار رو دوست ندارم. جایی دیگه اگه بگید این کار حرامه، هیچ تنافی با هم نداره. ولی اگر نه، همچون جوی نبود، مسئله عادی بود، اونجا بگید ما یعجب و نیزالک، بله، میگن کم گفتی، اگه حرامه باید بیش از اینها هزینه کنی برای این کار. بگید ما یعجب و نیزالک، این تناسب نداره با این کار حرام. ما نحنفی هم ممکن از این قبیل باشه، ممکنه عامه واجب نمیدونستن حل و تخصیر در منا رو، ولذا ما یعجبونی الا ان یلقی شعره به منا، این عرفی میشه و ظهور نداره، و ظهور نداره در نفی وجوب، ظهور در وجوب هم ندارد، ظهور در نفی وجوب هم ندارد. رجوع میکنیم به ظهور صحیح علوی که میگه نباید، تعبیر اینه که با یرجع الی منا، یرجع الی منا، ظهورش در وجوب دیگه، حتی یلقی شعر خوبه ها. نه، ما احتمالش رو میدیم ظهور. ببینید ما احتمال میدیم تو اون جو بود این جمله، تو اون جو بگن ما یعجب و نیزالک، ظهور در عدم وجوب نداره، ما همینو میگیم. نه بس تقیه من نمی کنم ها، من میگم امام مصلحت ندونست با عامه مستقیم برخورد بکنه به طور جدی، با همین ما یعجب و نیزالک خواست اظهار بکنه مخالفتش رو. قضیه حقیقیه است، صحیحه ابی سبا کنانی، قضیه حقیقت شخص خاصی نبود که ما هم کنیم بر شخص خاص. بله، تا همون نسیه صحیحه حلبی یا صحیحه حلبی این بود دیگه، ان رجل نسیه ان یقصر من شعره او یحلقه و حتی تعلم من منا، هر دو موضوعش یکیست. اونجا داشت ما یعجبونی الا ان یلقی شعره به منا، اینجا میگه یرجو الی منا، موضوع واحده. نه، این که نمیخوایم بگیم این که نمیخوایم بگیم که حمله بر تقیه بکنیم، بگیم داعی جد نبود، مخواییم بگیم عرفیس اینطور صحبت کردن که انسان بگه ما یعجبنی ذالک، ما احب ذالک، در این جایی که جو این کار را جائز می دانند. چه اصلیست؟ اصل عدم تقیه ظهور کلام است در بیان مراد جدی. ما که اینجا این حرف رو نمیزنیم، ما میگیم این بیان عرفی است که انسان از این تعبیرها استفاده کنه. الان خود شما یه جوی در یه جوی بیان یه صحبتی بکنند که مثلا باب طبع شما نیست، بعد شما اینکه تقیه میکنید، بیش از این مصلحت نمیدونید موضع بگیرید، میگید آقا من از این صحبت ها خوشم نمیاد، من از این کار خوشم نمیاد. بعد یکی دیگه میگه آخه این که حروم میدونی تو، چجور گفتی من از این کار خوشم؟ میگه خب همین مقدار به اینا فهموندم که من با شما موافق نیستم. خب همچه بنایی هر روز شما یه بنا بخواید درست کنید دیگه، ما باید وقت موزه بناهای اقلائیه بسازیم، جا هم نمیشه برای این همه بناها. بله در تقیه اصلا مراد جدی نیست کلام. خیر مراد جدی است، دوست ندارم. نه ظهور میگفتید تناسب ندارد که حرام را بگید من دوست ندارم، میگیم در جایی که جو بر این است که این حرام حلال است، این تعبیر که من دوست ندارم تناسب دارد. خب اما همه مقصود را نگفتن که اشکال ندارد، خلاف مقصود جدی گفتن خلاف ظاهر است، بر خلاف مقصود جدی صحبت کردن خلاف ظاهر است. مخاطبم جو دستشه دیگه، مخاطب جو دستشه. آخه ما پس چی احساس عرفی میکنیم؟ از کردم مشابه سازی بکنید چیزایی که به عقیده شما جایز نیست ولی به عقیده اطرافیانتون جائزه. ببین اگر یه توی جلسه تعبیر کنید که من از این کار خوشم نمیاد، هیچ کس برداشت نمی کنه که شما مکروه می دونید این کار رو، نه حرام. بخیر. حالا اشکال دوم هم به نظر ما وارد نیست، این که در بیرون منا حلق کرده. خب میگه یرد دو شعر الامنا، بله این ما ملتزم میشیم واجبم هست، مثل آقای خویی که ملتزم شد واجب است، رد دو شعر الامنا لمن حلق فی غیر منا، البته به شرط تمکن. اما این دلیل نمیشه ما این سعی حلبی را، ما از ظهورش رفعیت کنیم. ظهور این تعبیر که یرجع الامنا حتی یلقی شعره بها حلقا کان او تقصیرا، یعنی این القا چه حلق باشد چه تقصیر، ظهورش اینه که مراد از القا رد و شعر الامنا نیست. یرجع الامنا حتی یلقی شعره بها حلقا کان او تقصیرا، یعنی این القاء شعر چه به نوع حلق باشد چه به نوع تقصیر. مؤیدش هم روایت علی ابن ابی حمزه بطائنیه که صریحا در این روایت مطرح کرد که یحلق شعر یرجع الامنا حتی یحلق شعره بها، یه دیگه این توجیه در موردش نمیاد و ما سندش رو قبول داریم. بله کسی که حلقشو بیرون منا انجام داده که از کردم صحیحه حفص ابن البختری میگه مجزیست و رد میکند شعرش را برمیگرداند شعرش را به منا. فررجل یحلق رأسه به مکه قال یرد و شعر الی منا. کناسی بابا یرد دو شعر الامنا یعنی همین شعری که بر اثر حق ریست زمین. نه پس میگه که یرد دو شعر یعنی کنایتی که یه بار دیگه برو حق کن. این میشه یرد دو شعر. یرد دو شعر یعنی برگرداند این موها رو که از منا آوردی اینجا رو سرت و ریختی تو مکه رو زمین جمعش کن ببر منا. یرد یعنی از منا آوردی این موها رو. از کجا آوردی؟ از منا. اومدی تو منا حل نکردی، اومدی تو مکه حل کردی. یرد دو شعر الامنا این موها رو برگردون منا. این معنیش این دیگه، نه اینکه سب کن تو مته موات سبز بشه برو تو منا یک شعر دیگری را القا کن رو زمین. خب کجا؟ صحیح علوی؟ بله منم قبول دارم، نه صحیح علوی نه روایت ابی بصیر موردشون حلقه در مکه نیست. نسیه ان یحلقه به منا، خب ما چیزی نمیگیم. صحیح حفص ابن البختری فرض اینه حلق کرده در مکه. آقا دو مطلبه، چرا خلط میکنید؟ یک مطلب اینه که حلقه به مکه آیا مجزیست یا نه؟ اون بحث آی سیستانی بود که گفت مجزیست ولو عمدن باشد، ما هم پذیرفتیم طبق صحیحه حفص ابن البختری. یه بحث دیگه اینه که من نسی ان یحلق به منا فجاء الی مکه، آیا واجب است برگردد به منا برای حلق و تقصیر؟ ولو وجوب تکلیفی. یا جائز است حلق و تقصیر در مکه کند مویش را بفرستد به منا. بعضی گفتن کافی است حلق و تقصیر در مکه بکنه مویش را بفرسته به منا. یکی به قرینه ما یعجبنی ذلک، یکی به قرینه روایتی که وجوب رد شعر رو قائل شده. ما خواستیم از این دوتا بعد جواب بدیم و بگیم نخیر، تکلیفاً کسی که فراموش کرد در منا حلق و تقصیر کنه اومد مکه تکلیفا باید بره منا و حلق و تقصیر کنه، منتها وضعا صحیح حفص ابن البختری کلی میگه کسی که حلق و تقصیر در منا نکنه بیاد تو مکه حلق و تقصیر کنه مجزیه. ما گفتیم این شامل فرض عمدم میشه کمان که آقای سیستانی فرمودن. خب فان تعذر الرجوع او تأثر علی قصر او حلق فی مکانه و بعث به شعر رأسه الی منا. حالا اگر ترجیز بر او که بخواهد به منا برگردد، حلق و تقصیر میکنه در همون جایی که هست و مویش را به منا میفرستد، اگر این هم ممکن باشد. دلیلش همین صحیحه، دلیل صحیحه مسمعه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلن نسی ان یحلق رأسه او یقصر حتی نفر، کسی فراموش کرد حلق رأس کند یا تقصیر کند تا کوچ کرد. ظاهر کوچ کرد یعنی از مکه کوچ کرد به شهر خودش، نگفت حتی نفر من منا، گفت حتی نفر. حتی نفر قال یحلق فی الطریق او اینکان، در راه یا هر کجا هست حل میکنه. خود این یحل قفت طریق آقای نکانم قرینه و این است که این آقا از مکه اومده بیرون یا تو راهه یا توی شهریست در بین راه. خب البته این روایت نداره که اگر رجوع بر او حرجی باشد، ولی عادتا رجوع بر این شخص حرجی است. و شاهد بر این که ما اینو مختص کنیم به فرض حرج، همون صحیح حلبی است که در مورد ارتحال و نفر از منا فرمود باید برگردد به منا. چه فرق میکنه؟ تو مکه هست باید برگردد به منا، یک کیلومتر از مکه خارج شده نباید برگردد به منا. فرقش چیه؟ عرفاً فرقش در اینه که کسانی که از مکه می اومدن بیرون به سمت شهر خودشون دیگه حرجی بود، چون با کاروان بودن، حرجی بود برگردن به منا برای حلق و تقصیر. ولی اونایی که در مکه یک ساعت راه پیاده برن منا حلق و تقصیر کنن برگردن دیگه. تفصیل بین نفر از منا به مکه که باید برگردی به منا و بین اونجایی که نفع کرده از مکه به سمت شهر خودش، ظاهره در اینه که ملاک اینه که رجوع برای کسی که از مکه میخواد بره به طرف شهر خودش حرجی است. ببینید خود ببین ما در مورد کسی که تو مکه است گفتن برگرده به منا، همون صحیح حلبی هست، همین صحیح ابی بصیر هم داریم، الرجل یوسی من یذبحه عن و یلقی هو شعره به مکه. یه کسی وکیل میگه برای ذبح، وکیل برای ذبح میگیره، خودش هم تو مکه میخواد حلق بکنه. امام فرمود لیس له ان یلقی شعره الا به منا، این حق نداره القای شعر کنه مگر در منا، تکلیفا حق نداره چون در مکه است. اینجور گفتن. اما اونی که از مکه میاد بیرون عادتا حرجیه، از مکه میاد بیرون میخواد بره وطنش، عادتا حرجیه و گفتن که شما دیگه لازم نیست برگردی منا، همون جایی که هستی عقل و تقصیر بکن. عرفاً استظهار اینه که ملاک حرج شخصیه، عرف اینجور استظهار میکنه. ولا اقل من الشک، شک کم کنی مقتضای اطلاعات اولیه وجوب حل و تقصیر در منا هست. البته اون رد و شعر الى منا اندل امکان از صحیحه حفظ و صحیح معاویه ابن عمار استفاده میشه. اگر یا مسافری داره برمیگرده مکه میگه آقا بی زحمت این کیسه پر از موی بنده رو بگیر تو راهت بنداز تو منا، اگه میتونه، اگه نمیتونه که هیچ. آخرین مطلب در این بحث اینه که اگر کسی حلق و تقصیر نکرد نسیانن یا جهلن، رفت طواف و سعی و طواف نساء کرد، بعد از این اعمال تازه متذکر شد که آقا من حلق و تقصیر نکردم، یا جاهل به حکم بود حالا عالم شد که من حلق و تقصیر صحیح انجام ندادم. در فرض علم و عمد که روایت صحیح محمد ابن مسلم داریم که باید اگر کسی طواف بکند قبل از حلق، ان کان عالما فعلیه دم و شات، اون محل بحثی است، عالمش روشن، کفاره هم داره تازه. اما ناسی و جاهل چطور؟ ناسی و جاهل دو طائفه روایات داره، یکی صحیحه علی ابن یقطینه، صحیحه علی ابن یقطین مفادش اینه صحیحه علی ابن یقطین میگه امرأتون امرأتون زارت البيت قبل ان تقصر. امام علیه السلام فرمود لا بأس. بعدم گفت و هاکذا الرجل و هاکذا الرجل. امام فرمود لا بأس یقصر ثم یطوف، یقصر ثم یطوف. سألت ابا الحسن علیه السلام عن المرأة رمت و ذبحت ولم تقصر حتی زارت البيت فطافت و سعت، ما حالها و ما حال الرجل اضافه على ذلك؟ قال لا بأس به یقصر و یطوف بالحج ثم یطوف للزیاره ای لطواف النساء ثم قد احل من كل شيء. صریحا فرمود که لا بأس یعنی حجش صحیح است، کفاره هم ندارد چون فرض کردیم عالم نیست. اگر عالم باشه باید فرض کنیم عالم نبود. اگر عالم باشه که صحیح محمد ابن مسلم گفت که ان کان عالما فعلیه دم و شات. خب این روایت میگه که اعاده کنه طواف رو بعد از تقصیر. صحیحه همران، صحیحه محمد ابن همران و صحیحه جمیل راجع به منظار البیت قبل ان یحلق، امام فرمود لا ینبغی الا ان یکون ناسیا. بعد فرمود ان اناسا اتوا النبی یوما نهر فقالوا له ذبحنا قبل ان نرمی رمینا قبل ان نحلق فقال فما ترکو شیئا ینبغی لهم ان یؤخروا الا قدموه فقال صلى الله عليه وآله لا حرج. این شد دو طائفه از روایات. صحیحه علی ابن یقطین صریحا میگه لا بأس به یقصر ثم یطوف، یعنی ثم یعید الطواف و السعی و طواف النساء، رسما میگه باید اعاده کنه. صحیحه محمد ابن همران و صحیحه جمیل میگه که نه، پیامبر فرمود عادل لازم نداره، لا حرج. چه بکنیم بین این دو طائفه از روایات؟ تأمل بفرمید انشاءالله تا روز شنبه.